استاد اشاره ای داشتید به نظر مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه درباره مقامات و فضایل رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه که حقا برای خود حقیر خیلی جالب بود که چنین دیدگاه و چنین نظری داشتن راجع به رهبر فقید انقلاب. اما یک ایراد اینجا نوشتن، هرچند مبناشون نقد نیست ولی باز یک جایی همچون که فرمودی نقدم کردن، میگن ایشون قائل به لفظ امام و رهبر انقلاب اسلامی نیست، اما درباره خودشون که میرسه میگویند تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیر المؤمنین است و از خیر و شر نفوس مطلع و آگاهم، من در خودم صفات امیر المؤمنین را میبینم. میگن چطور وقتی میخوای راجع به رهبر انقلاب صحبت کنید لفظ امام رو به کار میبرید، ولی اینجا که میرسه خودتون میگید من صفات امیر المؤمنین را در خودم میبینم. اگر راجع به اینم توضیح بفرمایید.
من اولی تدارکی داشته باشم نسبت به مطالب قبل، یعنی یه تکمیلی در اصل داشته باشم. و اون اینه که در ذهن بعضی از دوستان انقلابی ما شاید این جا افتاده باشه که انقلابی به معنای این است که ابداً و ابداً کسی هیچ نظری از خودش در برابر نظر ولی فقیه نداشته باشه. این مطلب هم درسته هم غلط. یعنی اون جایی که در مقام اجراء، اون موقعی که قرار این حرف به ساحت عمل برسه، ما بیانات مرحوم علامه تهرانی نسبت به مقام معظم رهبری دیدیم، نسبت به رهبر فقید انقلاب دیدیم. یعنی فرمودن با اینکه ایشون در اون سال 68 که به رهبری میرسن مرجع تقلید هم نبودن و به اذعان مجلس خبرگان اعلم هم نبودن، اما امروز اگر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حرفی بزنن بر مراجع تقلید حرف ایشون لازم الاتباع. یعنی در ساحت عمل یک حرف باید پیاده بشه و اون حرف ولی فقیه، اون حرف رهبر جامعه است. این از مسلمات فلسفه سیاسی علامه تهرانی رضوان الله علیه. اما اینکه شخص در ساحت نظر هم هیچ انتقادی، هیچ نکته‌ای نباید داشته باشه، این راستش از هیچ کدوم از معانی انقلابیگری در نمیاد. خود مقام معظم رهبری در تبیین حدود و ثغور مسئله ولایت مطلق فقیه با رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه اختلاف نظرهایی در یک برهه لااقل داشتن و ابدا این اختلاف نظرها کسی رو از دایره ولایت فقیه، تبعیت از ولایت، ولایت مداری نمیتونه خارج بکنه. این همه مقام معظم رهبری تأکید دارن بر کرسی‌های آزادانشین، همه ترویج میکنن، تشویق میکنن که افراد نظرات خودشون رو بدن، مباحث حکومت اسلامی درس‌های خارجی فقه پخته ای داشته باشه. خب نمیفرمان برید درس خارجی حکومت اسلامی برقرار کنید که اون منویات من رو با زبان فقه هم به اثبات برسونید. نه، در یک فضای کاملا آزاد علمی شخص ممکنه که به اتفاقاتی انتقاداتی هم داشته باشه. پس من عرضم این نیست که اگر مرحوم علامه تهرانی عبارات رو خوندیم، این است که مطلقاً در ساحت نظر هم هیچ اختلاف نظری نداشتن. نه، ممکنه در جای جای آثارشون نکته هایی هم پیدا شه که ایشون به عنوان مشورت، به عنوان پیشنهاد مطلبی رو دارن نقل. اون چیزی که مهمه اینه که در ساحت عمل یک حرف اجرا بشه و واقعا شخص در ساحت عمل نظر خودش رو ولو این که خلاف نظر ولی فقیه باشه در زندگی انجام نده، اجرایی نکنه، اون حرف ولی فقیه رو پیاده کنه. اما اگر صرف اختلاف نظر با ولی فقیه در یک مسئله علمی، خب همینجا مرحوم علامه تهرانی با مقام معظم رهبری اختلاف نظر فقهی دارن دیگه. مقام معظم رهبری بارها میفرمان امام عزیز ما، امام اینطور فرمودن، مرحوم علامه تهرانی اینو نمیپسندن. اگر قرار باشه اینها به معنای عدم تبعیت سیاسی باشه، به معنای ولایت مدار نبودن باشه، تمام مراجع تقلید ما از دامنه ولایت مداری خارج میشن، چون خب بالاخره رساله توزیع مسائلشون فتواهایی هست خلاف فتواهای مقام معظم رهبری. خب هیچ کس ملتزم به این حرف نمیشه. تمام نظریه پردازان ما باید خب بحثای درس مکاسب خودشون تعطیل کنن، تغییرات خارج قناع مقام معظم رهبری رو بخونه. مقام معظم رهبری خودش رو اولین کسی هست که با این مسئله مخالفن. عرض میکنم در مقام عمل این که میگن یک حرف باشد و حرف ولی فقیه، در مقام عمل حرف درستی است، اما اینکه دوزار داشته باشن همه نظراتشون کاملا مطابق باشد و نظر خلافی نداشته باشن، و این تقریبا همه اهل علم و همه فضلا رو از دامنه ولایت فقیه دارن خارج میکنن در رأسش مراجع تقلید، بعدش اساتید درس خارج، و بعد همینجور بیاید با هر طلبه‌ای و هر استاد دانشگاهی که به یک نظری در یک مسئله‌ای رسیده. و این اصلا شاخص صحیح نیست. اون نکته رو پس اصلا خلط نفرمان سروران. خب بالاخره این که لفظ امام رو اطلاق صحیح باشه نه، این مسئله فقهی است و هیچ جا در ولایت مداری این نخوابیده که شما باید نظرات فقهیتون هم تابع حتما ولی فقیه باشه، کمان که هیچ کدوم از مراجع تقلید خب در این فضا نیستن، هیچ کدوم از آقامین در این فضا قرار ندارن، خب همه درس خارج دارن، دارن بحث میکنن، ممکنه نظراتی برسن خلاف نظر ما و معظم رهبری هم باشه. اون چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره در فضای ساحت عمل و پیاده کردن نظرات ولی فقیه است که مرحوم علامه تهرانی و الحمدلله شاگرداشون در این زمینه طلایه دارن. حالا بحث این که چه اتفاقاتی افتاده و چگونه همواره در خط مقدم جریانات سیاسی این سالهای اخیر بودن شاگردان مرحوم علامه تهرانی، یه بحث جدا و مجزا است. اما مسئله این که شما نقل فرمودید، یعنی این که اینها از یک طرف لفظ امام رو شایسته نمیدونن برای رهبر فقید انقلاب، از اون ور یعنی که ما در خودمون صفات امیرالمؤمنین رو احساس میکنیم. باز من میخوام از یک دردی برای مخاطبیمون عرض کنم، اون اینکه سابقا مخالفین عرفان، سابقا باز نه یک پیشینه تاریخی عجیب و غریب، سابقا یعنی در همین دوره مثلا 40-50 سال اخیر، آقایون منتقد عرفان و فلسفه رجم میکردن فلسفه و عرفان رو. البته نمیخوام بگم ریشه تاریخی نداشته، این حرفا فراز و فرود داشته همیشه در تاریخ و حرفا هم یکی بوده، اکثرا خیلی چیز جدیدی در چنته نداشتن مخالفین. این بوده که آقا شما دستتون رو از روایات کوتاه کردین و در خانه مثلا فیلسوفان یونان رفتید، خانه عارفان مثلا افلاطونی مسلک رفتید، به جایی که به در خانه امام صادق علیه السلام بیاید. اینکه این حرف چقدر دور از آبادی است و چقدر حرف سخیفی است، چقدر حرف ناشی از بی‌اطلاعی است، اینو سربران خودشون در آثار میتونن پیگیری بکنن. خود مرحوم آیت الله خمینی قدس الله نفسه و زکیه تعابیر بسیار مفصلی دارن راجع به این که اصلا فلسفه اسلامی هیچ ربطی به فلسفه یونانی نداره، عرفان اسلامی هیچ ربطی به عرفان یونانی نداره. بنده حقیق سعی کردم یک مقداری از مطالب مقام معظم رهبری و مرحوم شهید آیت الله مطهری رو در کتاب عرفان امین منعکس بکنم، راجع به این که اصلا وجهی ندارد ما منشأ این عرفان رو جز خانه امام صادق علیه السلام، جز در خانه امیرالمؤمنین تصور بکنیم. پس این مطلب که در جای خودش بحث و گفتگو شده و خب از نظر ما که خیلی مطلب مسلم و صاف و شفافه، اما اون حرفی که این عزیزان میزدن یک نتیجه داشت و این اون بود که اگر نمیومدن فلسفه بخونن عرفان کار کنن، اون دار روایت میخوندن، کافیر و بهار رو اینها رو تبرق میکردن. اون ما بارها دیدیم و خواهیم دید در این کتاب که حالا ما چند صفحه از این کتاب، 10 صفحه هنوز شاید بیشتر نشده باشه که از این کتاب رو داریم تبرک بکنیم، 10 صفحه 12 صفحه از این کتاب، حالا با علم به مقدمش که از صفحه 11 اومده 14 صفحه است ما داریم از کتاب نقد میکنیم و با هم گفتگو میکنیم، بارها بارها عجله، بیدقتی و کار پلشت علمی رو دیدیم. خب عرض کردم من شاید که اینها این کاری که با مرحوم علامه تهرانی میکنن منحصر به ایشون نیست، با بزرگان دیگه هم همین کار رو میکنن، با ملا صدر و محی الدین و سایر بزرگان و با خود روایات و قرآن کریم هم همچین کاری رو میکنن. این مطلب که یک مؤمن کامل، یک شیعه حقیقی و خالص امیرالمؤمنین صفات حضرت رو در خودش ببینه از مسلمات روایات ماست. یک مطلبی بود، حالا بعضی وقتا شوخی، بعضی وقتا به صورت جدی، پیر مردها و پیر زنها در ماه مبارک رمضان میگفتن، میگفتن ما قرائتمون در هر سوره مشکل داشته باشه در سوره بقره اشکال نداره، چون اول ماه رمضان همت میکنیم قرآن رو باز میکنیم، سوره بقره رو که میخونیم بعد اون همت کم میشه که روزی یک جزء رو بخونیم. یعنی ما اول کتابی مثل قرآن بیشتر محل رجوع افاده. حالا در باب روایت، یعنی لااقل انتظار داره آدمو اولای کتابا رو حداقل هر چقدر هم عجله داشته باشن بخونن. کتاب شریف کافی مهمترین کتاب‌های روایی ماست، دیگه جزء دست اولترین کتاب‌های روایی ماست که اخباری‌ها که یه تعداد متنابعشون قائل به حجیت کامل این کتابن، اگه نگیم همشون، اصولی‌ها هم خیلی‌هاشون نظرشون اینه که این کتاب یه کتاب صحیح است، اصلا بررسی سندی نمی‌خواد، دیگه این فخر شیعه است، تاج شیعه است و مثلا خیلی به کتاب شریف کافی چه اصول و چه فروع و حالا یک مرتبه پایین‌تر کتاب روزه علمای ما اهتمام داشت. این همه جا بود کافر. طبیعتا این آقایونی که نگاهشون دورانی این بود لاغل انتظار اینه که روایت خونده باشن و باز حوصله ندارن همش رو بخونن، اولش رو خونده باشن. اول کتاب کافی کتاب العقل و الجهل، باز نه خیلی بخوان تبرک کنن، همون اول روایت 14 حدیث است. من بخونم خدمت شما. عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان سماعت ابن مهران. حدیث یک سند اینطوری داره عرض میکنم. حالا بعضی که میگن اصلا حدیث کافی بررسی سندی نمیخواد، بحثش مفصله. این روایت رو تحت عنوان جنود عقل و جهل رهبر فقید انقلاب قدس الله نفسه و زکیه شرح کردن. باز بعضی بررسی ها هم اونجا میتونن پیدا کنن. چیه روایت؟ مفصله، من اول و آخرش رو میخوام بخونم. سماعت ابن مهران میگه کنتا عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده جماعت من موالی. خدمت امام صادق بودم، یه گروهی از شیعیان هم نزد حضرت قرار داشتم. فجر ذکر العقل و الجهل، بحث عقل و جهل پیش اومد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق فرمودن اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده. عقل و سپاه عقل رو بشناسید، جهل و سپاه جهل، همون که تعبیر میکنه رهبر فقط جنود عقل و جهل، اینها رو شما بشناسید. تحت دو کافیست برای هدایت شما، شما هدایت میشین. قال سماعه، سماعه میگه خدمت حضرت عرض کردم فقلت و جوئل تو فداک لا نعرف و الا ما عرفتنا. چقدر مؤدب، من چیزی رو نمیدونم جز این چیزی که شما به ما یاد دادی. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل خلق العقل. حضرت شروع میکنن عقل و جهل رو توضیح دادن که عقل مخلوق اول خداونده، جهل از اون مراتب پایین خلقت، حالا با تفاسیری که داره و در همون کتاب میتونن پیگیری بفرمان سرمان خلق شده. بعد میفرمان که خداوند برای عقل طبق نقلی 75 سپاه قرار داد، 75 سرباز قرار داد که اینها شدن جنود عقل. از اون وقت جهل احساس حسادت کرد، خب خدای من قرار همش با این بجنگم، اون جنود داشته باشه من نداشته باشم، برای من هم سپاه قرار بده. خداوند در مقابل هر سرباز و جندی که برای عقل قرار داد، برای جهل هم یک سربازی قرار داد. این عین معارف روایی ماست. شروع میکنه حضرت شمردن این 75 تا، که البته در شمردن عدد غیر عددیست که حضرت میفهمن، یعنی تکرارهایی داریم. حالا ظاهرن 78 خصلت رو به عنوان جنود عقل و در مقابلش 78 خصلت رو به عنوان جنود جهل میشمارن. بعدش میفرمایند فلا تجتمع هذه الخصال کلا، همین صفات، این صفات امیرالمومنین یعنی این خصال امیرالمومنین، میفرمایند این خصال ولا فلا تجتمع هذه الخصال کلا من اجناد العقل، این خصالی که همه جزء جنود عقل هستن جمع نمیشن الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه، در پیامبر، وصی پیامبر و مؤمنی که خداوند قلبش رو امتحان کرده، که این مؤمن اون قدم تهن الله قلبه از ادبیات روایی انسان کامل است. در منابع شیعی در بحث‌های عرفان مفصل پیگیری کردن و باید پیگیری بکنن. منتها یقینا این مؤمنی که قدم تهن الله قلبه امیرالمؤمنین نیستن، چون امیرالمؤمنین وصی نبی هستند. حضرت دارن می‌فرمایند این صفات جمع نمی‌شود همش در پیامبر، وصی پیامبر و مؤمنی که خداوند قلبش رو مورد امتحان قرار داده باشه. یعنی چی؟ یعنی هستند از شیعیان امیرالمؤمنین کسانی که به اون نقطه میرسن که تمام این خصال رو در خودشون جمع کنن، یعنی صفاتش مشترک بشه با امیرالمؤمنین و با رسول خدا، چون فرمودن در نبی، در وصی و این مؤمن جمع میشه. حالا بعدش و اما سائر و بالک من موالینا فان احدهم لا يخلو من ان يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل و ينقى من جنود الجهل فان ذلك يكون في الدرجه العليا مع الانبياء والاوصياء. چقدر قشنگ، یعنی بقیه شیعیان، یعنی رسول خدا، انبیا رو بذارید جدا، وصی نبی ها، ائمه علیهم السلام هم بذارید جدا، انسان‌های کامل هم بگذارید جدا، مؤمنان خالص، شیعیان خالص، اینها هم برن کنار بقیه موالی ما، بقیه شیعیان ما همشون یک بخشی از این صفات رو دارن، یک بخشی از جنود عقل درشون هست، یک بخشی هم ندارن، یعنی جنود جهل درشون هست. وظیفه‌شون اینه که چی؟ حتی یستکمل و ینقا من جنود الجهل، برن و جنود عقل رو در خودشون کامل کنن تا اونجایی که از جنود جهل پاک بشن، طاهر بشن. این کارا که کردن فعندزالک یکونو فی درجت الالیا، در اون مقام عالی قرار میگیرن، مل انبیاء و الاوسیا، هم درجه اولیا و اوسیا میشن. یعنی نه تنها این مطلب اختصاص به امیرالمؤمنین، اختصاص به مرحوم علامه تهرانی نداره، که تمام شیعیان خالص از مسلمات روایی ماست. دست کسی از روایت خالی باشه، یعنی از مسلمات روایی ماست که تمام شیعیان خالص این خصال امیرالمؤمنین و خصال رسول خدا رو در خودشون دارن به صریح این روایت. و تازه بالاتر از اون وظیفه بقیه چیه؟ وظیفه باقی که هنوز مؤمنی که خدا قلبش رو مورد امتحان قرار نداده اینه که برن تلاش کنن، مجاهده کنن تا به این مرتبه برسن. حضرت دارن تشویق میکنن، یعنی بشناسید جنود عقل و جهل رو. بشناسید یعنی فقط بدونید هدایت میشید، یا نه تلاش کنید. باز خودشون دارن آخرش میگن پاک کنید خودتون رو از جنود جهل، آراسته کنید به جنود عقل تا در اون درجه اولیا با انبیا و اوصیا قرار بگیرید. پس ببینید چقدر دست یک نفر باید از روایت خالی باشه تا مورد استبعاد قرار بده. این مطلب مرحوم علامه تهرانی رو که صفات امیرالمؤمنین رو در خودم احساس می‌کنم. این گام اول.
البته شاید میان کلامتون شکر، شاید در اصول کافی هم این دوستان همین شکلی سیر میکنن که در کتاب
یقینا همینطوره. یعنی اگر سیری باشه و تحصیلی باشه، حتما به این نحوه که سیر کامل و صحیح نبوده و اینه نمیشود کسی با ادبیات روایی ما آشنا باشه و این چیزها رو انکار کنه. و شما میبینید حالا باز این هم آخه یه ادعای بود خنده‌داره، یعنی خلاف واقعش و الا ماشاءالله ما در طول تاریخ داریم. اینها میگن بیا دم خونه اهل بیت دم روایت. این روایات رو اصلا در این کشور ما کی گسترش داد؟ به اذعان همه مرحوم شیخ بهایی، درجه پایین‌تر میرداماد، باز در یک درجه بالای مرحوم مجلسی اول که بهار این اثر مهم روایی که روایت رو در کشور ما زنده کرد، و اینها همه امتداد و حرکت حدیثی مجلسی اوله. اینها همه غرق در روایات هستند، بر اثر ضوابط ما اخباری چه بسا محسوب میشن. مرحوم مجلسی اول میفرمایند من خیلی از این کتاب فواید مدنی ملا امین اثرآبادی مؤسس اخباری ها رو خوندم و تلقی به قبول کردم، به اون فضا نزدیکتر. اما میبینید کاملا هم در فضای عرفان قرار دارن. میرزا محمد اخباری هم اینطور، یعنی اونهایی که در فضای روایات ما غور کردن، چون محدثین درجه ای که ما، کسانی که در این چند صد سال اخیر کار خوب رو روایت کردن، کیو میخواید اسم ببرید؟ میتونید از شیخ بهایی اسم نبرید، میتونید از مجلسی اول اسم نبرید، میتونید از فیض کاشانی اسم نبرید. اصلا محال است که کسی بخواد صحبت کنه از روایت و به آستان روایات رفتن اسم این اساطین روایت نیاد. و اینها بیش از همه استخوان در روایات خورد کردن و بیش از همه با محتوای عرفان هماهنگ بودن. چرا؟ کاملا به خاطر اینکه محتوای روایات رو با محتوای عرفان خالص محی‌الدینی مطابق می‌بینن، با اون سیر و سلوک مطابق می‌بینن. و برای همین شما می‌بینید یک بر مجتهدینی هستن مثل مرحوم آیت الله قاضی، مثل مرحوم استلیای شوشتری، مثل مرحوم حاج مولا حسین ولی همدانی، که اینها کتاب عرفان امین رو اگر سروان نگاه بکنن چه تعابیری دارن مقام معظم رهبری راجع به فقاهت اینها، راجع به اجتهاد اینها. آخوند خراسانی کم کسی نیست، میگه مرحوم شیخ انصاری از دنیا رفتن، آسد علی های شوشتری به جاش نشست. درسی که میداد هیچ کم از شیخ انصاری، شیخ اعظم فقه اصول ما نداشت. اینها در این قله فقاهت میان و میشن موافق عرفان. مرحوم آیت الله قاضی که چند دور تمام فقط کتاب طهاره رو به صورت درس خارج درس گرفتم. این شخصیت ها، مرحوم علامه طباطبایی مفسر عظیم قرآن، مرحوم علامه تهرانی با اون موقعیت علمی که در سن 34-35 سالگی داشتن و در جلسات قبل عرض کردیم، بله اصلا بخوایم ما این بزرگانی که در این فضا اصلا رساله فقهای حکیمی که مرحوم علامه تهرانی به نگارش در آوردن، خب میشه نگاه کنیم چه شخصیت هایی اینها در فقه اصول استخوان خورد کردن و به خاطر گرایشات فقهی و اصولی و روایی بود که فهمیدن باید بیان در وادی عرفان و در این وادی قرار بگیرن. بعد حالا اونور ببینید عیار مخالفین این جریان در همین فقه اصول چقدره، در همین فهم دقیق روایات چطور. پس نکته اول که اینها دستشون از روایات خالی است. یعنی خب این کسی کافی رو باز کنه همون چند صفحه اول همین کتاب رو ملاحظه خواهد کرد این روایت رو. نکته دوم اینه که اشتراک در صفات به معنای هم رتبه بودن نیست. ما کنید همون کتاب نور مجردی که این رو نقل کرده،
این مطلب رو از کتاب نور مجرد نقل کرده،
نور مجرد جلد اول. حالا ما میرسیم سر نقل این کتاب. 300 صفحه قبل نقل این مطلب و بیش از 300 صفحه بعد از نقل این مطلب محتوا داره. کاملا و کاملا مشخصه که یا نخوندن این صفحات رو یا ابدا نمیخوان که اعتنا کنن. ببینید کتابی که اعتقادش بر اینه حضرت رقیه سلام الله علیها رو با هیچ کدام از عرفا نمیشه مقایسه کرد. خود مؤلف محترم کتاب نور مجرد حضرت آیت الله های سید محمد صادق حسینی تهرانی حفظ الله میفرمایند ما در سوریه رفتیم زیارت قبر محی الدین، بعد به پدرم عرض کردم که مقام محی الدین بالاتر است یا حضرت رقیه بنت الحسین علیهم السلام. ببینید یک دختر خانوم 3 ساله رو حالا 5 ساله 6 ساله نهایتا دارن مقایسه میکنن با شیخ اعظم عرفان رئیس العرفا. این مقایسه اصلا در ظاهر خنده‌داره ها. خب بعد مرحوم علامه تهرانی جواب میده که انسان حاج و واج میمونه که در چه موقعیتی هستن اهل بیت علیهم السلام نزد ایشون، که میفرماین هزاران محی الدین باید توسل کنن به حضرت رقیه، گدایی در خانه این دختر خانم 3 تا 5 سال 6 سال در همین حدود دیگه تخمین زده شده سن ایشون، گدایی این بانو رو بکنن تا به اون مقامات. اصلا قابل مقایسه نیست حضرت رقیه با محی الدین ها. حالا شما برید حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت صدیقه طاهره رو بیاید قیاس کنید، خب یقیناً سعه‌شون و ظرفیتشون خیلی بیشتر از حضرت رقیه بوده. و بعد امیرالمؤمنین علیه السلام، این منطق مرحوم علامه تهرانی است که میان و میگن آقای بزرگواری در نجف اومدن و سلمان فارسی رو با حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مقایسه کردن. مفهوم علامه تهرانی آشفته میشن، میان و میگن اینها چه بویی از عرفان بردن، چه بویی از دین بردن، هزاران سلمان باید خاک روبی صحن و سرای حضرت ابوالفضل بکنه. این نگاه بعد دقیقا حالا این صفحه 329 جلد اول نور مجرد نقل میکنن، صفحه 330 رو اگر ورق میزنن تصریح میکنن که در نگاه مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه نسبت تمام عرفا با امیرالمؤمنین نسبت قطره به دریاست. یعنی ابدا این که صفات یک انسان شبیه کس دیگری باشد به این معنا نیست که هم مقامند. خب مگر امیرالمؤمنین رسول خدا هم مقام بودن؟ اون دو صریح این روایت اینه که این خصال درشون جمع صفاتهای مشترک دارن، صفات رو در هم احساس میتونن بکنن. اگر مقام سید الشهدا و رسول خدا خب یکیه، حضرت سید الشهدا که تصریح دارن اخی خیر منی، امی خیر منی، ابی خیر منی، اصلا با رسول خدا کسی خودشو مقایسه نمیکرد. منتها خب وصی پیامبر بودن و این صفات همه درشون مشترک بوده، این حلم و شجاعت و کرامت، همه این 75 و 78 صفاتی که در متن روایت نقل شده. بعد همین رسول خدا میفرمان حسینون منی و انم انال حسین، حسنون منی و انم انال حسن، علیون منی و انم انال علی. کاملا این روایت رو در فضای معارفی شیعه داریم. ولی خب باز هم میدونیم که اختلاف مقام دارن حضرت سید الشهدا و رسول خدا، کاملا این فرض. بعد چقدر مفصل این کتاب راجع به سیر طولی و عرضی صحبت میکنه، چقدر مفصل راجع به این فضا صحبت میکنه و باز این رو نمیخونن که ممکن است سلمان در درجه 10 ایمان باشه. خب دیگه ایمان 10 درجه داره، پله 11 نداره که امیرالمومنین روم وایستن. امیرالمومنین هم پله درجه 10 ایمان، سلمان هم درجه 10 ایمان. منتها سلمان باید هزاران مثل سلمان بیان خاک روبی فرزند غیر معصوم امیرالمومنین رو بکنن که حضرت ابوالفضل. یعنی کاملا در این نگاه اصلا قیاس نمی، چون این عبارت دهشت آقایون رو برمی داره. و ببینید بی دقتی اینها که میفرمان نکته قابل توجه این است در صفحه 22 از این کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی، نکته قابل توجه این است که علامه تهرانی استعمال لفظ امام در مورد رهبر کبیر انقلاب را مورد اشکال قرار میدهند ولی درباره خودشان مدعیان که مقام امیرالمومنین رسیدن. در یک جای این کتاب پیدا کنید که هم مقام بودن رو دارن صحبت میکنن، یک جا دارن صحبت میکنن از اشتراک تسلط در نفوس، که باز در همین صفحه 330 کتاب نور مجرد داریم، تصرف در امور، یعنی یک صفحه بعد زحمت نکشیدن یک صفحه رو ورق بزنن، میفهمن تصرف در امور کائنات و اخبار از مغیبات مربوط به قدم‌های اول سلوک الله است و از آن پس تا پایان سفر اول در بین همه سالکین مشترک است و چنان که گذشت در عالم ولایت فنا نیز تمایز و تعددی وجود ندارد و پس از عالم فنا اگرچه همه نفوس محیط به علم اول و آخر می‌گردند ولی سعه و نورانیت و اطلاق ایشان مختلف است و در این مرحله است که همه اولیاء خدا در مقابل انوار قاهره آن حضرات خاضع و خاشع هستند. سعه نفسانی آنان در مقایسه با آن بزرگواران به مثابه قطره است در مقابل دریا. این تصریح میکنن که صحبت از اشتراک مقام نیستش. باز حالا همون صفحه 329 نارا عده ای از مخالفین راه عرفان و توحید از آنجا که مقام ائمه علیهم السلام را در کمالات خاصی همچون تصرف در علم اجسام و نفوس و اخبار غیبی و احاطه علمی به عوالم و امثال اینها محدود نموده و به بیشتر از آن راه نبردند، به محض اینکه آن امور به غیر از حضرات معصومین علیهم السلام نسبت داده شود آشفته گشته و اعتراض می کنند. ولی حق این است که تمایز حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت از شیعیان و موالیان در امثال این جهات این صحبت در اشتراک مقام ابدا نیست. این لفظ مقام رو از کجا در این کتاب آوردن؟ خودشون باید پاسخ بدن. دومیش اینها هیچ کدوم دلالت بر اشتراک مقام نه. باز نکته بعدی در اینجا که باز در منطق مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه و در همین نگاه نور مجردی که خب 700 صفحه کتابه بالاخره
جلد اولش ولی گمانم بر این بود که این دوستان این مطالب رو خوندن متوجه نشدن در نظر اول که گفتم شاید این مطالب رو خوندن نتونستن محتوا رو درک کنن، ولی الحق و الانصاف الان که دارم نگاه میکنم به وضوح در این کتاب نوشتن که آقا منظور ایشون نیست که ما به اون
اشتراک مقام نیست، ولی خب
به مقام نمیگیم در اون مقام رسیدیم، میگیم این تسلط بر نفوس رو هر کس در مسیر خدا حرکت کنه قبل از پایان سفر اول میتونه بر نفوس مطلع بشه.
اشتراک در صفات هم که مر روایات ماست، متن دین ماست.
چه الان شما روایت شفاعت
یکی از روایاتش هست،
یکی از روایات.
بعد باز دوباره سومین نکته اینجا یعنی که باز در این منطقه و در این نگاه رساله نودت رو نگاه بفرمایند، باز تألیف مرحوم علامه تهرانی در همین فضاست. یعنی اگر واقعا میخوان سیر کنن در آثار مرحوم علامه تهرانی باید به این آثار رجوع بشه. مرحوم علامه میفرمایند اگر هم کسی این صفات رو پیدا کنه به برکت محبت امیرالمؤمنینه، به برکت عشق ورزی و امیرالمؤمنینه. خب هر چقدر عاشق و معشوق این عشقشون بیشتر باشه صفات معشوق در عاشق بیشتر طلوع میکنه. پس اگر این صفات، این 75 صفت در وجود امیرالمؤمنین طلوع کرده به برکت عشقیست که به رسول خدا داشتن. اگر در وجود کسی مثل مرحوم علامه تهرانی طلوع میکنن به خاطر و به واسطه عشق و محبتیست که به امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن. یعنی هرچی این کمالات هم هست کاملا از دریچه اهل بیت علیهم السلام گرفتن. واسه همین خوندیم توی این عبارت که در تمام مراحل خودشون رو زیر چتر سایه و هیمنه ولایت اولیاء الهی احساس میکنن. این همین بود. بعد آقایون یه اعتراضی دارن، یعنی نحوه از عف نبوده در چاپ های اولیه و بعدا اضافه شده. من سوالم اینه، خب فقط یه از عف اضافه کردن دیگه، هیچ کس چیز دیگری اضافه نکرده. آیا این عبارت های 300 صفحه 330 کتابی که با هم خوندیم هم در چاپ های بعدی اضافه شده یا نه؟ این هست که دارن میگن همه اون بزرگواران در یک جا متحد و متصل هستن عالم ولایت که خود این کتاب مفصل توضیح میده راجبش، اما میگه در عالم کسرت هر کدوم سعه مختلفی دارن و حکمشون نسبت به امیرالمؤمنین نسبت به رسول خدا حکم قطره است در مقابل دریا. خب با این قید اصلا نیاز بود قید از اف اضافه شه یا نه؟ این خود قید از اف رو داره میرسونه که این صفات طلوعش در نفس هر کسی به تناسب سعه اون شخصه. خب سعه هیچ شخصی با با حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما قابل قیاس نیست، چه برسه به امیرالمومنین. بعد بیان و بگیم علامه تهرانی گفتن من با امیرالمومنین مثلا هم مقام هستم، آخه این میتابد این فضا، بر میتابه این حرف رو. پس ببینید این قید اضعف هم چیزی رو اضافه نکردن، یک جناب آقای هاشمی نسب و حدادی هایی رو میدیدند که احتمالاً این سوء برداشت ها دوچار بشه، گفتن این قید اضعف رو هر چند صفحه بعد توضیح دادیم، مونتا اینجا بیان توضیح بدیم تا این سوء تفاهم قید هم اضافه کنیم تا این سوء تفاهم ایجاد نشه. که خب اگر فکر کنم همه کتاب رو هم در هر قالبی عرضه بشه، باز هم برای جایی که حالا من به این نویسندگان محترم عرضم نیستش، خطابم به عزیزانی که واقعا تحقیق جدی کردن، چون این بزرگواران که حالا یک پیشبرداریایی کردن و
انجام
یک وصل پینه این شده این کتاب حقیقتا، ولی اون عزیزانی که واقعا کار علمی میخوان بکنن بیان و خب وجدانن اگر ببینن میخواهند بفهمن مطلب رو و از همون اول با پیش فرض ها مواجهه پیدا نمی کنن با مطلب، بیان و خب یک تورقی داشته باشن ببینن این شبهات اصلا به فضای فکری و منطق فکری علامه تهرانی. باز من ارجاع نمیدم به یک فضای فکری که کسی 50 جلد کتاب رو بخونه تا دستش بیاد، نه همین دو صفحه 329 و 330 رو بخونن ببینن آیا اتفاق خاصی افتاده یا نه. من این مطلب در کتاب نیست، من تو باز این شبه هم چون مطرح شده من این رو هم اگر اجازه بدیم میخوام پاسخ بدم به صورت مختصر، که بعضی ها گفتن فرضاً که مرحوم علامه تهرانی همه اینها درست، من شکی ندارم در این، اما چرا ایشون تفوه به این معنا کردن، چرا بیان کردن این مطالب رو؟ جوابش هم خیلی مشخصه. ما جایی نداریم در شریعت خودمون که تفوه بر این معانی و بیان این نعمتهایی که خدا به انسان داده قبح ذاتی داشته باشه، اما به نعمت ربک فحدث. اگر قبح ذاتی داشت اینها خود رسول خدا خود ائمه علیهم السلام بیان، پس قبح ذاتی نداره. قبح این مسائل به چی برمیگرده؟ قبح و حسن این مطالب به نیت گوینده برمیگرده. اگر نیت الهی باشه گفتنش میشه گفتن خوب و صحیح، اگر نیت غیر الهی باشد گفتنش هم میشود قبیح. پس شما ابدا به صرف گفتن و تفوه به این معانی حق این که یک کار بدی انجام شده و بخواید در دست بگیرید که خب ایشون چرا این کار رو انجام دادن، حق گفتن این رو هم ما ندارم، چون به نیت افراد دسترسی نداره. حالا اینجا ما میتونیم بحث سقراوی کنیم اگه میخواییم کار علمی کنیم، آیا مرحوم علامه تهرانی جزء اون مؤمنهایی که قدم تعن الله قلبه بودن یا نه، یه آدمی بودن که در اینجور موارد بگیم صدق نیت داشتن یا نه؟ یه بحث سقراوی میشه، میریم صفات انسان کامل رو، صفات اون مؤمنهایی که قدم تعن الله قلبه اونها رو بررسی میکنیم، سیره زندگی مرحوم علامه تهرانی هم بررسی میکنیم. خب خود مرحوم علامه نوشتن که ببینیم یک کسی در اون مقام هست یا نه نیاز داره به مداومت در ارتباط، اونس بگیره با اون شخص تا محکش بتونه بزنه. بیایم و یک بحث سقراوی رو مطرح، اما این رو بیایم و به عنوان یک اشکال مطرح کنیم که ایشون هم مقام دونستن، این که از پایه بحث غلط کذب یعنی با من در مرتبه بعدی هم بیایم و بگیم مثلا حالا ایشون فرض بفرمایید که این حرفا رو زدن خلاف اصول است و دارن به ساعت اهل بیت توجه. نه این هم از مسلمات اهل بیته و کسی اینها رو خلاف مکتب و مرام اهل بیت تلقی میکنه که آشنایی با این مکتب و مرام نه هم کتاب العقل و الجهل کافی رو تورق نکرده باشه. پس کاملا بدونیم که اگر میخوایم انتقاد هم کنیم، یعنی من عملا انتقاد کردن رو به این دوستان یاد دادم که به کجا انتقاد کنیم و چگونه انتقاد کنیم.
تشکر، لطف فرمودید. قسمت بعدی نقدی که به پیشنویس قانون اساسی دادم مرحوم علامه، که اگه اجازه بدین ان شاء الله در جلسه بعد یعنی چهارمین جلسه ان شاء الله
ان شاء الله خدا من چه اراده بفرمایید
موفق و معید باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
سلام.